آسمان سینه‌ام را چون شما این مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا، کاری از شبکه فرهنگ.
و آنگاه برادر من آموختیم که با یکدیگر سخن بگوییم، بس آرام و بی پیرایه. اکنون همدیگر را درک میکنیم، به بیش از این نیازمان نیست و فردا میدانم که بی شیل پیل تر خواهیم شد. کلماتی را خواهیم یافت که برای همه قلب‌ها، برای همه لب‌ها وزن یکسان دارند. درست این همان چیزی است که ما می‌خواهیم، زیرا برادر من، ما آواز نمی‌خوانیم که تافته جدا بافته باشیم، که بر سطح بنشینیم. ما آواز می‌خوانیم که مردمان را با هم متحد کنیم. نام حضرت سلام و سلام بر شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که برنامه در جستجوی معنا بار دیگر در خدمت شماست و ما گفتگوی فلسفی دیگری رو در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، در خدمت و همراهی شما خواهیم بود و امیدواریم که همراهی شما مثل ما در معیت جناب دکتر علی زمانی عزیز فایده های بسیاری داشته باشه، همانطور که برای ما داره برای شما نیست. پس با در جستجوی معنا همراه خواهید بود و انشاءالله بحثای خوبی که درباره مفهوم تنهایی و معنای زندگی خدمت شما ارائه میشه. شعری رو که در آغاز گفتارم خوندم از کتاب نام دیگر عشق از یانیس ریتسوس بود، شاعر خوب یونانی که وصفی از انسان معاصر که در جستجوی همدلی با دیگر مردمانه. اما میخوام بیش و پیش از هر چه جناب دکتر علی زمانی عزیز عرض سلام کنم خدمت شما و سپاسگزارم از حضورتون در شبکه فرهنگ و اینکه بار دیگر میتونیم یه گفتگو خوب رو در خدمت شما باشیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کی ببینم روی خدا ای عجب، تا چه رنگم همچو روزم یا چو شب. نقش جان خیش میجستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشد زندیار. با عرض سلام و شب بخیر و وقت بخیر خدمت جناب عالی و تک تک شنوندگان عزیز، جویندگان معنا و سالکان طریق حقیقت، امیدوارم امشب هم با همکاری و مساعدت حضرت عالی بتونیم گفتگوی معناداری درباره تنهایی داشته باشیم.
انشاءالله همینطور خواهد بود. دکتر، تنهایی از خود چگونه تنهاییه؟ چجوری میشه آدم از خودش تنها بشه؟
اشعاری که خوندم در واقع دفتر اول مثنوی هست و اشاره‌ای داره به این که کی من میتوانم خودم را ببینم و روی خودم را ببینم، که مثل شب هستم یا مثل روز هستم، و جان خودم را میجستم و نمیدونستم که من کی هستم و چه رنگی هستم. به آینه رسیدم. بعد آینه را دو جور مثال میزنی، یک آینه آهن که برای پوست هاست، یکی آینه سیمای جان که سنگی باست. بعد میگه آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باش از جان بیار. این تقسیم بندی تنهایی از خود یا تنهایی در واقع درون فردی، نوع دوم تنهایی از دیگری یا تنهایی
بین فردی،
بین فردی در واقع، و سوم تنهایی اگزیستانسیال و تنهایی وجودی. در حقیقت بخوام خیلی ساده بگم، معمولا ما وقتی بحث میکنیم از تنهایی، ذهنمون میره سراغ تنهایی از دیگری. میگیم دیگری نمیداند که در درون من چه میگذرد، دیگری میداند ولی درمانی نمیکند، دیگری من برای او وسیله هستم. یعنی همش تو بحث تنهایی پای دیگری در میانه، در حالی که به معنای عمیق کلمه و به معنای جدی تنهایی عمیق‌ترین معناش در همون دو معنای دیگره، یکی تنهایی از خود و یکی تنهایی اگزیستانسیال. چطور میشه کسی از خودش تنها بشه؟ یعنی به چه معنای آدم میتونه از خودش تنها بشه؟ جدا شدن از خود مگر ممکنه؟ خب حالا فلاسفه یه حرف رو میزنن، میگن سلب الشیء عن نفسه محالم. آره، میگن هیچ چیزی از خودش نمیتونه جدا بشه و تنهایی هم یعنی جدایی، و این به چه معنایی است؟ این بحث در واقع از اینجا شروع میشه، در درون خودمان، یعنی مبنای این بحث اینه، خودهای مختلفی داریم و زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش منه عربده را دست منه بر دهنه. در درون ما از زمانی که شاید سقراط دیالکتیک خودش رو شروع کرد و این سخنان 4 تا شعار داره سقراط، یعنی برگرفتی از فلسفه سقراط هست، خودت را بشناس، خودت باش، سوم خودت را باش، و چهارم خودت را بهتر. همیشه این مسئله مطرح بوده که مگر ما چند تا خود داریم و مگر میشه خودمان را گم کنیم. از اون زمان تا کنون این داستان گم کردن خود یا جدا شدن از خود یا فراموشی خود یا از دست دادن خود یا از خود بیگانگی، آلینیت شدن از خود، این مطرح بوده و متفکران مختلفی از زوایای مختلفی این داستان رو مطرح کردن. یعنی جالبه آقای دکتر دیتی، من اگه مثلا خدمت شما بگم، شما ببینید یک طرف داستان این از خود بیگانگی مثلا مطرح بکنیم، یه طرفش مثلا مارکس و هگل هست و فویرباخ هست و کسانی که تو این موضع هستن،
یعنی یه رویکرد کاملا ماتریالیستیه
و اساسا حتی معتقدن که ایمان یه جور از خود بیگانگیه، یعنی یه جور پروژکشنه و در حقیقت انسان اون چیزی که در درون خودش فرا میفکنه در بیرون و میسازه. یا مثلا مارکس وقتی بحث نظام سرمایه‌داری رو مطرح میکرد، میگفت کار غیر اصیل کارگر را از خود بی خود میکنه. وقتی شما برای دیگری کار میکنی، کار اجباری هست، کار مشقتبار هست، کاری که در حقیقت عشق در اون نیست و تخیل در اون نیست و آفرینش در اون نیست، کار غیر اصیل، در حقیقت نظام سرمایه‌داری شما رو میخره، جان شما رو میخره، شیره وجود شما رو میگیره و شما رو از خود بی خود میکنه. این یه جور جدایی از خوده. در ادبیات عرفانی ما اصلا کل داستان عرفان جدایی از اون خود الوی هست یا خود عاشقانه است یا دله، و بازگشت به معشوقه، که از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن، و داستان داستان یافتن خوده. در تفکر دینی باز شما مثلا میبینید در آیات شریف قرآن ما با چند جور تعبیر روبرو هستیم. یک تعبیر خودفراموشیه، نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو فراموش کرد، خودفراموشی. یا بحث چیز رو داریم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بحث خسرانه، از دست دادنه، باختن خوده، باختن سرمایه وجودی خود هست، که در اون آیه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر، که در واقع انسان اصل سرمایهش که جانش باشه از دست میده. یکم بیایم این طرفتر، در همین ادبیاتی که الان خیلی رایجه، مخصوصا در قرن 20 تحت عنوان ادبیات اصالت، authenticity، در واقع اصالت اصلا یعنی خود شدن، خود بودن و جستجوی خود، رهایی از اون به اصطلاح روزمرگی و وجود هر روزی و رهایی از خود منتشر به تعبیر های دیگر. پس بنابراین ملازم می‌فرمایید که این داستانی که چگونه میشه خود را از دست داد، مگه میشه کسی از خودش جدا بشه، مگه میشه کسی خودش را گم بکنه، خودش را از دست بده، میبینیم که نه، مثل این که داستان خیلی داستان بزرگیه و داستان مهمیه
و اصلا سویه های متفاوتی داره
و سویه های بسیار متفاوتی داره و اگه بنابراین ما درباره همه این سویه ها حرف بزنیم، چله ها باید بنشینیم، چله داری بکنیم. و حضرت مولانا هم داشت اونجا که این تعبیری را که داشت، کار خود کن کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست امناکی تو. داستان اون مثال را میزد که یک کسی میره در زمین دیگری خانه میکنه، بعد خونش میسازه، وقتی میخواد فرض بفرمایید اساس کشی بکنه، بعد میان بهش میگن آقا تو در زمین دیگری خانه کردی. پس بنابراین من جمع‌بندی بکنم، این مفهوم یه مفهوم خیلی عجیبیه. حالا یه یادی بکنم از مرحوم نجف دریابندری، کتابی داره اتفاقا حتما جناب علی دیدی، درد بیخیشتنی.
درد بیخیشتنی،
آره، مرحوم نجف دریابندری مترجم خیلی
درجه یکی بود،
با ارزشمندی بود و جالب بود که ترجمه را هم خودش به صورت
خود آموخته.
چقدر ترجمه های فوق‌العاده زیبا از همین،
چه متنوع،
بله متنوع و گسترده. یک کتاب تألیفی هم داره، درد بیخیشتنی، که اون کاملا همین منظر فلسفی که عرض کردم مطرح میکنه. البته ما اینجا واقعا جای این نیست که به بحث های عمیق کلاسیک انتزاعی فلسفی بپردازیم، ولی اجمالا برای این که سوال جنابالی رو جوابی داده باشم، اینجور عرض میکنم که حداقلش اینه که همه پذیرفتن که ما ساحت های مختلفی داریم، اگر نگیم خودهای مختلفی داریم، اگر نگیم بی نهایت خود داریم، بلکه ساحت‌های مختلفی داریم. یه ساحت مثلا شناختی داریم، یه ساحت احساسی عاطفی داریم، یه ساحت ارادی داریم و یه ساحت عمل داریم. 5-6 ساحت، 4-5 ساحت، بعضی گفتن 3 ساحت ما داریم. به دلیل شرایط بیرونی و به دلیل واقعیت‌های زندگی و به دلیل اون چیزی که در بیرون بر ما تحمیل میشه، ما و یا این که نه خودمان مسیر را اشتباه میریم و تعلیم و تربیت اشتباه میبینیم،
یا حتی شرایط تاریخی،
شرایط تاریخی، شرایط جامعه شناختی، روان شناختی، این درخت تمام شاخه‌هاش سرسبز نمیشه، به بار نمینشینه. به تعبیری معنا در شکوفا شدن همه ابعاد وجودی انسان هست و این بخشی از ابعادمان را فراموش میکنیم،
قاعدتا
یا طوری فراموش میکنیم که خودمانم یادمان میره که این بعد را داشتیم، این نیاز را. مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود. توی عطار یه تعبیر خیلی زیبایی داره، مثلا از یه عاشقی میپرسن، این اثر خیلی زیبایی که مرحوم ریتر درباره عطار نوشته، دریای جان، اثر 2 جلدی، فوق‌العاده جالبه. من دعوت میکنم شنوندگان عزیز را که یه جلدش مرحوم زریاب خویی به چه ترجمه زیبایی ترجمه کرده. دریای جان موضوعی بحث کرده عطار. در اونجا یه بخشی داره گفتگوی مجانین با خداوند، خیلی زیباست، و یه بخشی داره درباره همین خودفراموشی. به یه عاشق صاحب دلی میگن، میگن در واقع داد و بیداد میکنه، گریه میکنه، میگه چی شده، چرا اینجا ایستادی، چرا سرگردانی، چرا به اصطلاح حیران و سر، میگه من دلم را فرستادم سراغ عشقم، دلم رفت که عشقم را بیاره، عشقم را که نیاورد هیچی خودشم بر نگشت، من همینجا منتظر ایستادم که دلم برگرده.
بیدل
شده در واقع. پس بنابراین عارفان به یه نوعی بیدل شدن، یا مثلا فیلسوفان اون سیطره احساسات بر عقل را که فیلسوفان و مسلمان مطرح کردن، رومانتیک ها باز بی خود شدن را در اون سیطره خود عقلانی می دونستن و سرکوب شدن احساسات و عواطف و اون جنبه های رومانتیک می دونستن،
نادیده شدن در واقع جنبه روحانی،
روحانی و اسپریچوال و عاطفی انسان، هر کدام از اینا به یه گونه این بی خود شدن را مطرح کردن. تیکه‌ای از وجود ما، ساحتی از وجود ما نادیده گرفته میشه، سرکوب میشه و ما ناقص میشیم و هیچگاه احساس خود بودن نداریم، یا به یه معنا کل وجود ما نادیده گرفته میشه، جسم ما فقط هست و اون روح ما نادیده گرفته میشه. این در واقع معنای از بیخود شدن.
ممنونم آقای دکتر. ما درباره بیخود شدن حرف میزنیم، اصل بحث همون تنهایی از خوده. بله، تنهایی از خود رو داریم،
بیخود شدیم
و خواهش میکنم بزرگواری، در ذیل بحث از تنهایی و سگانه تنهایی از خود، تنهایی از دیگری و تنهایی وجودی یا تنهایی اگزیستن، اگه موافق باشی فرصت فرما بگیریم و ادامه گفتگومون رو در خدمت دوستان باشی.
درویشت من درویش درویشت من بیگانه و خویشت من بیگانه و خویشت
در جستجوی معنا در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. بنده یاسر هدایتی با جناب دکتر امیرعباس علیزمانی گفتگو میکنم، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و بحث ما درباره تنهایی و معنای زندگی به سگانه معروف تنهایی، تنهایی از خود، تنهایی از دیگری و تنهایی وجودی رسیدیم. آقای دکتر تو بخش اول گفتگومون درباره تنهایی از خود صحبت کردند. آقای دکتر راجع به تنهایی از خود صحبت کردیم و گستره معنایی که این مفهوم داره از مذهبی ها، از کسانی که ایمانگرا هستند، از متدینین گرفته تا فیلسوفان ماتریالیست، به قول معروف حتی اشاره کردیم به شاگردان دست چپی و دست راستی هگل، هر دو سو
هگلیای چپ و
راست، آره دقیقاً، که به این مفهوم اشاره کردن و هر کسی از زن خودش در طول تاریخ اندیشه این بحث از تنهایی خود رو مطرح کرده. اما یه نوع دیگه از تنهایی، تنهایی از دیگریه، تنهایی بینافردی اصطلاحا. منظور شما از تنهایی بینافردی چیه؟ ما چه جوری با دیگران، از دیگران تنها میشیم در واقع؟
ببینید، حالا من باز یه برای این که این دو نوع تنهایی رو با هم بفهمیم، در واقع اساسا چرا ما به حضور دیگری احتیاج داریم و چه حضور دیگری به ما چه کمکی میکنه، در چه جهت به ما کمک میکنه، چه الزامی هست اینقدر ما دوست داریم با دیگری حرف بزنیم، دیگری رو ببینیم، دیگری ما رو ببینه، به دیگری خیره بشیم، عاشق بشیم، عاشق ما بشن و در واقع دیده بشیم. اون تعبیری که ظاهرن سارتر یکی از نمایشنامه هاش میگه، به جای این که اون استاد خرفت تو به دکارت اشاره میکنه، یکی از کارکتراش که میگه من فکر میکنم پس هستم، میگه به جای این کاش میگفت من دیده میشم پس هستم. چرا اینقدر دیده شدن مهمه و چرا حضور دیگری مهمه؟ به طوری که بدترین شکنجه و بدترین حالت که از کردم شبیه به خفگی هست یا انجماد هست یا مرگ هست، عدم حضور دیگریه. در حقیقت اون چیزی که ما احتیاج داریم ارتباطه. ارتباط برای ما مثل نفس کشیدنه، مثل ماهیانی هستیم که در دریا در حقیقت با آب زندگی میکنیم. آب این ارتباطه، ولی این ارتباط چرا اینقدر ضروریه؟ ما میدونیم چرا اکسیژن و نور اینقدر برای ما ضروری هست و حیاتی هست، ولی ارتباط چه کار میکنه؟ دیگری که در اینجا مطرح میشه، خب مثلا فرزند انسان هست، ارتباط با فرزند، ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، ارتباط با دوست، ارتباط با عشق، ارتباط با معلم، ارتباط با هستی، درخت و خداوند. حتی مثلا عرفان بیه من ارتباط دیگه. واقعا عرفان ارتباط عاشقانه با خداونده. کسانی که میگن مثلا تنها راه رسیدن به معنا عرفانه و عرفان عاشقانه است و رسیدن به خدا، باز تجویز میکنن یه نوع ارتباط را. مثل این که درد تمام درمان ها ارتباطه.
اصلا به یه تعریف انسان موجودیه که با ارتباط تعریف میشه.
ارتباطیه، موجود ارتباطیه. یه جایی توی فیلمافی دیدم میگه دردهایی باشد، تقریبا مضمون جمله اینه که نه با گشتن، نه با خوردن، نه با خوابیدن درمان نشود، جز به دیدار یار که به اصطلاح علاج العلیله لقاء الخلیل یا شفاء العلیله، این جمله‌ای که تو فیه مافیه، شفاء العلیله لقاء الخلیل. میگه دوست باید دوست ببینه و دیدارم خیلی مهمه. همین کلمه دیدار فوق العاده مهمه. حضوره، حالا الان مثلا حضور فرض بفرمایید مجازی جای حقیقت را گرفته، ولی هرگز نمیتونه اون حضور عینی انضمامی خیره شدن به هم و ساعتها در سکوت گذراندن را بگیره.
دقیقا.
چه دلیلی داره که اینقدر حضور دیگری حیاتیه؟ حتی صورت مسخ شدهش هم حیاتیه. حالا صورت اصیلش به اصالت می انجامه. صورت اصیلش وقتی شما با استاد خوبی بیفتی در دامن یه شمسی و یه شمسی پیدا بکنی، خب مولانا میشی دیگه.
قاعدتا
توجه فرمودید؟ وقتی که در حقیقت میگه زهره بودم ماه شدم، چرخ دو ستا شدم، یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. خب اون ارتباط اصیل ما را دوباره مثل همون آینه که اول ابیات خواندم، ارتباط اصیل، ارتباط با دیگری، ما را به خودمان برمیگردانه. من وقتی که عشقم را میبینم، در حقیقت جانم اگر خاک باشه طلا میشه و عیبهام را میبینم، اشکالاتم را میبینم، مثل وجودم
خاک را به نظر کیمیا کنم.
دقیقاً وقتی که استادم را ببینم، اگه استاد باشه به معنی واقعی کلمه، وقتی یه ولی خدا را، شما مثلا اون مریم مجدلیه وقتی مسیح را میبینه زیر رو میشه، خب جزء حواریون میشه مثلا. پس بنابراین این دیگری، ارتباط با دیگری اصیل، معلومه چرا ما بهش نیاز داریم و وقتی این ارتباط رو از دست میدیم چی از دست میدیم. وقتی مثلا عشقش رو از دست میده، در واقع جانش رو از دست میده، خودش رو از دست میده. به این معنا کسایی که عشقشون از دست میدن میمیرن دیگه. یعنی آدمایی که واقعا شکست میخورن در عشق، آدمایی که نمیذارن، یعنی دیگران نمیذارن که اینا به عشقشون برسن، فاتحهشون خونده است دیگه. مگر اینکه این عشق به عشق بزرگتری تبدیل بشه و تبدیل به احسن میشه. حتی آقای دکتر دیتی، ما اینقدر حضور دیگری برامون مهمه که گاهی وقتا حضور دیگری غیر اصیل لازم داریم. و همین که میگیم آقا از تنهایی خفه نشیم، یعنی دیگه اصلا داستان پروازم نیست،
حتی دیگه اصالت هم مطرح نمیشه، یک بحث وجودیه. باشه،
یعنی
دیگه
بگذرانیم اصلا وقت رو، میگیم بابا اصلا خفه شدیم دیگه. یه کسی باشه لاغر این زنگ در بزنه، این تلفن یه زنگ، این تلفن زنگ بخوره، من یه کسی حرفی بزنه.
دقیقاً نمونه شاید دکتر مجازات زندان انفرادیه. خب کسی که در زندانه که اون ارتباط اصیل رو بعضا پیدا نمیکنه با اون همبندی هاش،
ولی باز بنده
همون هم انقدر مهمه که اگه در انفرادی براش یه شکنجه بر.
دقیقاً این کسایی که درباره تنهایی گفتن، گفتن از قدیم الایام این بوده که تبعید کردن
دقیقاً.
یا انفرادی